ای که در دست خود داری کلید هر شعلا، علی علی مولا، از ازل سایت را گستراندی به عالم بالا، علی علی مولا، از روز اول عالم در عالم قبله بودی، علی علی مولا، بین هر سینه آشفته داری حرم معلا، خاک نعلین علی در رو گوهر، خاک نعلین علی در رو گوهر، پا علیون بشرون کیف بشر، چشمد این الیقین و حیدر 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 حیدر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. مولانا صاحب الأسف الزمان، عرض سلام و وقت بخير دارم خدمت شما بینندگان و گرامیان. از برنامه دانش هفتگی علوی خدمت شما هستیم. در این ایام، ایام موفور و سرور ولادت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، و انشاءالله که این برنامه ها بتواند موجب افزایش معلومات عزیزان بیننده در راستای معارف دینی باشه. خب میدانید که از مسائلی که برای ما شیعیان حکم بدیهی رو پیدا کرده و همه اون رو میدانیم، همه علمای شیعه این قضیه رو مسلم دانستند، از مرحوم ابن شهرآشوب نقل شده که این قضیه اجماع علمای شیعه است، که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در کعبه متولد شده، مولود کعبه است. دیوار کعبه شکافته شد، اون قسمتی که طرف مقابل درب کعبه است دیوار شکافته شد و امیر مؤمنان، مادر گرامشون که حامله بودند، به امیر مؤمنان وارد کعبه شدند، دیوار دوباره بسته شد و امیر مؤمنان مدتی رو مادرشون در کعبه بود، حضرت به دنیا آمدند و فاطمه بنت اسد سلام الله علیها با امیر مؤمنان دوباره از همون شکاف که باز شد بیرون آمد و امیر مؤمنان برای اولین بار پا به این عالم گذاشت در مثل چنین ایامی. اما در بین اهل سنت الان متاسفانه این فضیلت کمتر مطرح میشه و حتی برخی شبکه های وهابی اصرار و تلاش برای نفی این فضیلت دارند، و حالان که اگر کسی سابقه اهل سنت را در شبکه های مختلف، در رسانه های مختلف، در کتاب های مختلف بداند، براش این روز روشنه که مسئله ولادت حضرت علی علیه السلام در کعبه برای اهل سنت هم یک امر مسلم بوده، همشون قبول داشتن این رو. برای اینکه این مسئله برای بینندگان عزیز روشن بشه یک کلیپ است. این کلیپ رو یک مجموعه‌ای به نام افلام ماجده، قدیمی ترین مجموعه فیلم سازی در مصر، اولین فیلم هایی که درست کردن در مصر فیلم هایی بود در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب نزدیک اون حضرت. ببینید در مورد زندگی حضرت علی علیه السلام این فیلم که درست کردن ولادت حضرت رو چطور نشون میده. اگر اتاق فرمان آماده باشن کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم.
Thank you. أرجو آلهة الكعبة أن تيسر عليك المخاض وترزقك بغلام ذكر يكون قرة عين مولاي أبي طالب. أرجو أن تكون الآلهة معك يا مولاتي.
لا، ابن القادم سوف يكون أكثر قدرة من آلهة الكعبة.
مولاتي فاطمة أرجوك لا تغضبي آلهة الكعبة، أنت الآن بحاجة إليها، إنها ستمد لك يد العون كي تضع مولودك آمنة سالمة.
آلهة حجر، خشب، طين.
مولاتي
إني لا أحبها، لأني لا أحب أن يكون البشر عبيدا لحجر.
لم أستطيع أن أخطو خطوة واحدة.
لا فائدة، لا تستطيع فاطمة بنت أسد أن تخطو خطوة، من المحال. لن تستطيع زوجة شيبة الزعيم أن تعود إلى الدار، من المحال. فها هنا في الكعبة، هنا سوف يولد لأبي طالب مولود.
أين ربها؟ لا يمكن أن تفضحني، الرجال يملؤون المكان ولا يمكن أن أفضح. فأين؟ أين؟
هناك، لم يعد لك في الأرض مأوى غير ذلك المأوى. هناك، داخل الكعبة، داخل الكعبة، خلف ستارها المقدس. هناك يا فاطمة، في داخل الكعبة.
لقد وصل ابن أخيك محمد ابن عبد الله يا مولاي أبا طالب.
ليدخل علي حالا، وقولي لسيدتك فاطمة أن تجهز لنا الطعام.
سيدتي لم تعد من الكعبة بعد يا مولاي.
عجبا، وما الذي جعلها تتأخر؟ لا بأس، ليدخل ابن أخي محمد.
تفضل. يا قوم، لقد وضعت زوجة أبي طالب مولودها داخل الكعبة.
انظر إلى وجه ابن عمك يا محمد، ألا ترى في وجهه كل ما في وجوه بني هاشم من عزة وجمال وإباء؟
عذرا منك أيها الزوج الكريم، عذرا منك يا محمد، فنساء بني هاشم لا يلدن أولادهن في العراء.
أما سمعت ما قاله ابن أخي محمد يا فاطمة؟ قال إن ابننا نال الشرف الرفيع حينما استقبلته أرض الكعبة. فاطمئني يا فاطمة، إن هذا المولود سيكون ضرة في جبين بني هاشم. اطمئني اطمئني، ثم أخبريني بعد ذلك ماذا سيكون اسمه.
حيدرة، إني أريد أن أسميه حيدرة.
أبدا، إن هذا المولود الذي على شرفا حينما استقبلته أرض الكعبة لن يكون اسمه إلا عليا. هو علي بن أبي طالب.
خب ملاحظه فرمودید اهل سنت مصر اولین کلیپی که در اولین فیلمی که در مورد زندگی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ساخته میشه رو میسازن و در اون ولادت حضرت علی در کعبه رو نشون میدن. خب شما به حرف وهابیتی که الان میاد منکر این قضایا میشه توجه نکنید، یک امر مسلم برای اهل سنت و شیعیان بوده، ولی متاسفانه به خاطر اینکه این فضیلت یک فضلت بسیار ارزشمنده و نمیتوانن رو تحمل بکنن، لذا الان مشغول انکار این فضلت هستن. اما ما بریم سراغ روایاتی که در کتب شیعه و سنی در مورد این قضیه آمده و عباراتی که هست و ببینیم آیا میتوان اعتقاد به ولادت حضرت علی علیه السلام در کعبه داشت. من فقط روایاتی که در کتب شیعه است رو به ازان نشان بدهم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایتی نقل شده در کتاب، بله که روایت طولانی است، در کتاب فضائل شازان ابن جبرئیل قمی صفحه 54. روایت طولانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطرح می‌فرمایند که روزی جابر ابن عبدالله انصاری قال سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیامبر پرسیدم، عن میلاد ابی طالب، علی ابن ابی طالب، در مورد ولادت از علی علیه السلام. فقال آه آه سألت عجبا یا جابر عن خیر مولود ولد بعدی، از برترین مولودی که بعد از من متولد شده سوال کردی. علا سنت المسیح، مانند عیسی ابن مریم او متولد شد، نورانی بود، خدا او رو نور خلق کرد همانطوری که من رو نور خلق کرد. بعد راجع به خلقت نورانی روایت مفصلی دارند و بعد در آخرش می‌فرمان که حضرت در کعبه متولد شدند. جناب ابو طالب اون شب در کوچه های مکه و بازارها می‌چرخید و می‌گفت ایها الناس ولد اللیله فی الکعبه حجت الله تعالی و ولی الله، مردم امشب در کعبه حجت خدا و ولی خدا متولد شده. خب این روایت رو شما نگاه کنید، میگه در کعبه متولد شده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. از خود امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب ما روایت داریم برای ولادتشون در کعبه. در کتاب منهاج الحق و الیقین مرحوم ولی ابن نعمت الله حسینی از بزرگان قرن دهم، ان سعد ابن سوهان روایت مشهوره، اون روز آخر خدمت امیر مؤمنان اومد، عرض کرد علی جان شما برتر هستید یا آدم؟ فرمودن تزکیت المرء نفسه او قبیح، این که انسان خودشو مد بکنه خوب نیست، اما از باب و اما به نعمت ربه که فحدث، نعمتهایی رو که خدای متعال به من داده و من رو برتر از انبیا قرار داده عرض میکنم، مطرح میکنم، من از آدم برترم به این دلیل. بعد از انبیای مختلف پرسید، عرضه داشت انت افضل ام عیسی ابن مریم، علی جان شما برتری یا عیسی ابن مریم؟ فرمودن عیسی کانت امه فی بیت المقدس، مادرش در بیت المقدس بود، موقع ولادت شنید که شخصی به او گفت اخرجی مریم، از بیت المقدس بیرون برو، فانها ذا بیت عبادت لا بیت ولاده، اینجا محل عبادت است، محل ولادت نیست. اما مادر من فاطمه بنت اسد زمانی که زمان وضع حملش نزدیک شد در حرم الهی بود، دیوار کعبه براش شکافته شد و شنید کسی رو که میگوید ادخلی فدخلت فی وسط البعد، وارد خانه شد، و انا ولدت فی، و من در کعبه به دنیا آمدم، و لیس لاحد هذه الفضیله غیری لا قبلی ولا بعدی، این فضلت برای هیچ کس غیر من نیست، نه قبل از من نه بعد از من. روایت دیگری از خود امیر مؤمنان در کتاب فضائل شازان ابن جبرئیل می فرمان انا ولدت فی المحل البعید المرتقا، من در اون مکان بسیار با ارزش که دست هیچ کسی بهش نمیرسه متولد شده. روایت بعدی باز از خود حضرت در چندین کتاب از جمله نوادر المعجزات ابن جریر طبری، عیون المعجزات حسین ابن عبدالوهاب، الروضه شازان ابن جبرئیل، فضائل شازان ابن جبرئیل، میگه شخصی آمد و شروع کرد صحبت کردن که بدون سلام آمد و سر بلند کرد و نگاه کرد و زبان بسیار گویایی داشت، گفت ایکم المجتبی فی الشجاعه والمعمم بالبراعه والمدرع بالقناعه، ایکم المولود فی الحرم، کدام یک از شما در حرم خدا متولد شدید؟ یکی یکی گفت، امیر مؤمنان فرمودن که من هستم، انا یا سعد ابن الفضل ابن ربیع ابن مدرکه، تا شنید گفت لبیک یا علی، یعنی اون کسی که در حرم متولد شده کیه؟ امیر مؤمنانه. روایت بعدی سخنرانی امام حسن مجتبی علیه السلام، پس از پیغمبر داریم، از رسول خدا داریم، از امیر مؤمنان داریم، از امام حسن داریم، در الخراج و الجرائح قطب الدین راوندی مطرح میکنه اون زمانی که امیر مؤمنان به شهادت رسیدند امام حسن سخنرانی کردند، فرمودند کسی که امشب از دنیا رفت لم یسبق الاولون به عمل، قبل از او کسی به عمل او نرسید، ولا یدرک الاخرون، بعدی ها هم نخواهند رسید.
همراه پیامبر جهاد میکرد، جان خودش رو فدای پیامبر میکرد. پیغمبر وقتی او رو با پرچمش میفرستاد، جبرئیل از سمت راستش، میکائیل از سمت چپش، و باز نمیگشت تا اینکه خدا پیروزی رو به او بدهد. و لقد ولد فی بیت الله الحرام، در بیت الله الحرام متولد شد، و لم یولد فی احد غیر او قط، و جز او کسی متولد نشده. ابو حمزه سمالی از امام سجاد نقل میکنه. تا اینجا فقط امام حسین علیه السلام رو نداریم، حالا روایتی است که در اونجا میرسیم از اسم سید الشهدا آمده. سمعت علی ابن الحسین یقول ان فاطمه بنت اسد ضربها الطلق وهي في الطواف فدخلت الكعبه فولدت امير المؤمنين علیه السلام فيها. از امام صادق علیه السلام داریم که وقتی به زیارت امیر مؤمنان آمدی، این چنین باید زیارت بکنی: السلام علیک یا من ولد فی الکعبه و زوج فی السماء به سیدت النساء، سلام بر تو ای کسی که در کعبه به دنیا آمدی. این در هم در مزار مرحوم مشهدی آمده، هم در مزار اقبال الاعمال سید بن طاووس آمده، هم در مزار شهید اول. موسی بن جعفر از پدرانش نقل کرده، میگه کنار قبر پیغمبر بودیم، از امام سجاد علیه السلام کنار قبر پیغمبر بودیم، زنهای زیادی بودن، یک زنی آمد پیش امام سجاد، عرض ارادتی کرد، فرمودن من انت یرحمک الله، خدا تو رو رحمت کنه، چه کسی هستی؟ گفت زنده بنت قریبت ابن اجلان، از پیر زنهای قدیمی بنی هاشم عرب. فرمودن هل عندك شيء تحدثنا، خبری از ماجراهای گذشته داری برامون تعریف بکنی؟ عرض کرد بله، مادرم برام خبر داد که روزی همراه زنهای عرب بودند، ابو طالب آمد و با نگرانی چه شده مطرح کرد که بله، همسرم به اصطلاح حالت درد زایمان گرفته. فبینه و کذالک اذ اقبل محمد فقال ما شأنک یا ام، در همون حال رسول خدا آمدند، هنوز پیغمبری مبعوث نشده بود. مطرح کردن مشکل شوفه، اخذ بیدهی و قام و قمنا معه فجاء بها الی الکعبه فاجلسها فیها. پیغمبر همراه فاطمه بنت اسد و ابو طالب فاطمه بنت اسد رو وارد کعبه کردند. ثم قال لها اجلسی علی اسم الله تعالی، بسم الله بگو و بنشین. و اونجا بود که علی ابن ابی طالب رو به دنیا آورد. از در و نظیم یوسف ابن حاتم شامی مشخری. شبیه همین روایت رو در کتب اهل سنت ابن مغازلی هم نقل کرده، متوفای 483، از متقدمین علماست. روایتی است از طریق امام صادق علیه السلام، عایشه، انس ابن مالک، از عباس ابن عبدالمطلب، یزید ابن قعیب یا یزید ابن قعنب نقل شده. و روایت رو در کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب میگه حسن ابن محبوب از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که سند مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب به حسن ابن محبوب و از او به امام صادق علیه السلام سند معتبری است. میگه حدیث امام صادق خیلی خلاصه است، روایت‌های طولانی‌تری هم هست، که امام صادق فرمودند دیوار کعبه از جهت پشت شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد شد و دوباره در بسته شد. ثم عادت الفتح و التصقت. خب این رو مرحوم شیخ طوسی در مجالسشون نقل کرده بودن و دیگر کتب. اینها بعضی از روایات. از غیر اینها هم این روایت مطرح شده، همین روایت یزید بن قعنب یا یزید بن قعیب در امالی صدوق، علل و شرایع صدوق، معان الاخبار و دیگر کتب آمده. در کتاب العلل محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن همدانی، نماینده ائمه علیهم السلام، نماینده امام عسکری در زمان حیات امام عسکری بوده، از افراد جلیل القدر، از قدیمی ترین کتب شیعه از این کتاب، که این کتاب در دست استاد مرحوم علامه مجلسی بوده، به دست ایشون هم رسیده این کتاب، که از کتاب بسیار مهمی است. علت و فضیلت امیر المؤمنین علیه السلام التي لم تكن لاحد قبله ولا بعده، یکی از فضائل حضرت علی که برای قبل و بعد حضرت نبوده، انه ولد فی الکعبه، در کعبه متولد شد. ماجر رو مطرح میکنه. در شعر سید همیری آمده ولدته في حرم الاله امه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد. در خانه خدا به دنیا آمد، در جایی که به در اینجاست، در مسجد پاکیزه و پاک متولد شد. چه خوب کسی که متولد شد و چه خوب جایی که به دنیا آمد. خب نگاه کنید شما، این همه روایت ما داریم برای همون قرون اول، و میدونید طبق قواعد رجالی اهل سنت اگر در اون قرون اولیه روایتی تبدیل به شعر شده باشد، بیانگر صحت اون روایت است. یعنی اونقدر مشهور بوده که شعرا حاضر شدند در مورد شعر بگن. روایت های دیگه هم هستش. محمد ابن اسحاق از عموش و از موسی بن بشار از اصحاب ائمه نقل کرده، مرحوم مشهدی روایتی بدن سند نقل کرده، شریف رضی، خود ابن شهرآشوب و شیخ مفید. حتی ما از زیدیه داریم، قاسم ابن ابراهیم رسی در کتاب تثبیت الامامه خودش آورده، یحیی ابن حسین هارونی در کتاب الافاده فی تاریخ الائمه الساده آورده. بنابراین یک قضیه مسلمی است، بر اساس روایات ما این قضیه را متواتر می‌دونیم. فقط همین ها نیست، اسناد متعدد دیگری ما در این قضیه داریم. خب اگر اتاق فرمان آماده باشن یک میان برنامه‌ای با هم دیگه ببینیم و بعد خدمتتون خواهیم بود. این میان برنامه هم دقیقا در همین موضوع برنامه خواهد بود انشاءالله.
هذه البداية بداية وجود علي رضوان الله عليه وجودا كاملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي له ميزة ليست لأحد من الراشدين الأربعة، بل وليست لأحد من العشر المبشرين بالجنة، وهو أنه ولد في جوف الكعبة. سيدنا علي ولد في جوف الكعبة، كانت أمه السيدة فاطمة تجمر، يعني تبخر الكعبة، فحضرها أو جاءها المخاط فولدت في حجر الكعبة أو في جوف الكعبة.
خب ملاحظة فرمودید، این هم یکی از علمای الازهر وقت داره فضائل حضرت علی علیه السلام رو میگه، در شبکه خود الازهر به عنوان درس رسمی الازهر میگه فضیلتی دارد حضرت علی علیه السلام که هیچ کدام از اشعره مبشره ندارند، اون حضرت در کعبه متولد شده. اما بریم حالا سراغ کتب اهل سنت، و در ابتدا ما کتابهای رایج بین علمای ایران رو مطرح می کنیم. در کتاب ازالت الخفاء آقای دهلوی، ازالت الخفاء عن خلافت الخلفای دهلوی، در جلد چهارمش، نویسنده محدث هند شاه ولی الله دهلوی، این کتاب رو رسما ضد شیعه نوشته در صفحه 262، و از مناقب وی که در حین ولادت او ظاهر شد یکی آن است که در جوف کعبه معظم تولد یافت. حضرت در داخل کعبه متولد شده. خب این وهابیه که منکر میشن، آقا شما خودت جیرخار سفره آقای دهلوی بودی در ایران، حالا رفتی منکر این فضیلت میشی؟ این یکی از کتب. متشکرم تفهمم. اما کتابهای دیگری برای عزیزان مطرح کنیم. کتابی است به نام پرسش‌ها، پرسش و پاسخ‌های ارزشمند برای جوانان ارجمند، علامه محقق مولانا محمد عمر سربازی، مدیر سابق حوزه علمی منبع العلوم کوهوند. ملاحظه می‌کنید فهرست نویسی فیپا چاپ دوم 89 صفحه 104، حضرت علی علیه السلام که عموزاد جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، در جمعه 13 رجب و بنابر روایت امام جعفر صادق در هفتم شعبان قبل از هجرت به 23 سال در بیت الحرام متولد شد. اینا علمای سرشناس ایران هستند که این حرفا رو مطرح کردن. کتاب دیگری زندگی حضرت علی علیه السلام، مؤلف دکتر مصطفی سبایی، طبق منابع اهل سنت، کتاب اهل سنته، ویژه نوجوانان، انتشارات کردستان نوبت چاپ دوم 1392. در این کتاب میاد میگه این کتاب ترجمه فصلی از کتاب عظما اونا فی تاریخ مرحوم دکتر مصطفی السوایی است که توسط امیر صادق تبریزی به عنوان ستارگان هدایت در تاریخ اسلام منتشر شده است. این جزوه کوچک جهت آشنایی با زندگی حضرت علی علیه السلام از دیدگاه اهل سنت چاپ شده. زمان و مکان تولدش 32 سال بعد از تولد رسول خدا در کعبه به دنیا آمد. بریم کتاب بعدی. یک کتابی سال سیرت سیدنا علی که به زبان اردوست، من چون خودم اردو متوجه نمیشم، فقط نشون میدم به کسانی که در سمت شرق ایران هستن ممکنه که ترجمه رو متوجه بشن. محمد حسیب القادری سیرت حضرت سیدنا علی المرتضی میاد در این کتاب ولادت با سعادت، میگه در خانه کعبه متولد شده. بریم کتاب بعدی، مجموعه فضائل حج، آقای مولانا محمد زکریا مترجم عبدالرحمن محبی. در این کتاب چه کسی تعلیق زده؟ امام جمعه محترم اهل سنت رئیس حوزه علمی زاهدان مولانا عبدالحمید، که این کتاب بسیار مفید و جالب است. بسیار مفیده. خب در کتابی که جناب آقای عبدالحمید بسیار مفید میداند میاد مطرح میکنه، میگه که جاهای مهمی که بوده، چهارمی خصوصیات کعبه، چهارمی مولد سیدنا علی است، کعبه محل ولادت حضرت علی است. خب بریم سراغ مختصر تحفه اثناعشریه. در اینجا به عربی است اما در ایران تدریس میشه این قضیه. و صحیح فی ذلک ان عادت الجاهلیه ان یفتح باب الکعبه فی الیوم الخامس عشر من رجب. عادت جاهلی این بود که در 15 رجب در کعبه رو باز میکردند و مرد زنها هم یک یا دو روز قبلش وارد کعبه میشدند. نزدیک ولادت فاطمه بنت اسد بود، وارد اونجا که شد فرزندش به دنیا آمد. کتاب بعدی، مختصری از باورهای اهل سنت، سیف الله مدرس گرجی، انتشارات کردستان، صفحه 98. خلافت خلیفه چهارم در 13 رجب 30 سال پس از تولد پیامبر در مکه و در خانه خدا به دنیا آمد. خوب ملاحظه میکنید، اینها بخشی از کتابهای رایج در ایران بین عزیزان اهل سنت است. اما ما تعداد زیادی کتاب‌های عربی هم داریم که این قضیه رو ثابت کرده و انشاءالله به اونها هم خواهیم پرداخت. قبل از اینکه به اونها بپردازیم، اگر ممکن هست یک کلیپ دیگه از همین سلسله کلیپ‌ها که اقرار و اعتراف علمای اهل سنت به این فضیلت برای امیرمون علی ابن ابی طالب است رو با هم ببینیم.
ولذلك نقول إن علي رضي الله عنه أرضاه بالنسبة للمتأمل والناظر إلى تاريخه نراه ولد، نعم ولد في جوف الكعبة، نعم رضي الله عنه أرضاه. ولذلك نقول إن علي رضي الله عنه أرضاه بالنسبة للمتأمل والناظر إلى تاريخه نراه ولد، نعم ولد في جوف الكعبة، نعم رضي الله عنه أرضاه.
زغبي از وهابيون سرشناسه، از کسانی است که به شدت دشمنی با تشیع میکنه اما این فضیلت رو مطرح میکنه. اما بریم فقط اگر اضافه‌مون لطف کنن یک فهرستی از این کتاب‌های عربی که تقریبا تمامشون مربوط به اهل سنت میشه و ما اسکن‌هاش رو داریم، جدا از اینکه بیش از اینها هست که ما اسکن‌هاش رو نداریم، خدمتتون ببینید. اما ما بعدش نشون میدیم. از مستدرک حاکم شروع میکنیم، المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، جلد اول، ببخشید جلد سوم. میاد در این کتاب صفحه 550 تواترت الاخبار، روایات متواتر است، ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. روایات متواتر است که فاطمه بنت اسد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو در داخل کعبه به دنیا آورده. متواتر یعنی دیگه اصلا جای شک نیست درش، یقینیست برای حاکم اگر یک مطلبی رو با سند صحیح بیاوری ظن معتبر می آورد. اگر متواتر باشه یعنی یقین دارم، خیلی بالاتر از ظن معتبره، یه شک بردار نیست. آقای حاکم میگه روایات متواتر است و جایگاه حاکم نیشابوری میدونید حاکم به بالاترین درجه روایت در بین علمای اهل سنت رسید. معدود افرادی هستند که به رتبه حاکم رسیده اند، یعنی کسی که به تمامی احادیث مرویه اهل سنت سندن و متنن اشراف داشته باشه، همه رو کامل بدانه، این آدم میگه متواتره. در اینجا دو احتمال هست، یا این که این روایات متواتر الان برای ما نقل شده که خود به خود ثابت میشه، یا این که نقل نشده. اگر نقل نشده باید از اهل سنت سوال کرد، آقای این اهل سنت این روایاتی که متواتر بوده کجاست، چرا الان نقل نشده، به چه دلیل فضیلتی به این بزرگی برای خلیفه چهارم خودتون رو نقل نکردید، علتش چی بوده، به چه دلیل چنین روایت مهمی رو برای یکی از اهل بیت نقل نکردید. سوال باید جواب داده بشه. خب آیا این نقل تواتر توسط حاکم حجیت داره؟ بله. آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحه 171 در جواب به شبهه عدم حجیت نقل تواتر میاد میگه اگر یک چیزی در زمانی متواتر بود نزد علما و بعد نزد بعدی ها متواتر نشد، بعدی ها نمیتونن بهش اشکال بگیرن چون شما اون زمان نبودید، شما باید قبول کنید این قضیه رو. اندل محدثی اندل فقها ها اندل قرا اشیاء متواتردون غیره، قرا یه سری متواتر داشتن برای بقیه متواتر نبوده، فقها مسائلی متواتر داشتن قرا بلد نبودن، محدثین احادیث متواتری داشتن گاهی اوقات فقها نشنیدن یا فقط ظن براشون حاصل میشد، گمان حاصل میشد. ولیس من جهل علما حجت علی من علمه، اگر کسی جاهل بود که حجت برای عالم نمیشه، به اون کسی که فضیلت حضرت علی در کعبه را خبر ندارد تواتر شد، یقال للجاهل تعلم، به جاهل میگن برو یاد بگیر، وصل اهل العلم ان كنت لا تعلم، اگر نمیدانی برو از اهل علم بپرس، نه اینکه منکر بشی و بعد میگن آقا روایتش الان کجاست، شما باید جواب بدید. حاکم نیشابوری که بالاترین رتبه حدیثی رو در بین شما داشته میگه این قضیه متواتره، شما باید جواب بدید روایتش کجاست و این روایت رو چه کردید. اما بقیه کتب رو ما ببینیم، کتاب اسم المطالب دکتر محمد سلمی، سیره علی ابن ابی طالب اسم المطالب دکتر علی محمد سلابی جلد اول، این کتاب رو در حد رساله دکترا مطرح کرد. مولده میاد مطرح میکنه که ولایت عطری در کعبه بوده، حاکم گفته است ذکر الفاکهی به ان علی اول من ولد من بنی هاشم فی جاف الکعبه، حاکم گفته است تواترت الاخبار به ان علی ولدت فی جاف الکعبه. خب این آقای سلابی و کتابش رو عرض کردیم، کتاب اسم المطالب. کتابی چاپ کردند اطلس الخلیفه علی ابن ابی طالب سامی بن عبدالله بن احمد الملغوث مغلوث، در این کتاب اطلس الخلیفه علی ابن ابی طالب میاد مطرح میکنه، میگه که در شرقی کعبه محلیست به نام، در اونجا سنگیست که میگن مولد علی ابن ابی طالب، بعد اینجا مطرح میکنه فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه، محل ولایت حضرت در کجا بوده؟ در داخل کعبه است. خب این راجع به چی؟ راجع به ولایت حضرت علی علیه السلام در این کتاب. کتاب تاریخ موصل آقای ازدی از متقدمین 334 هجری وفات پیدا کرده، قرن چهارم در این کتاب و کان ولد فی الکعبه، علی ابن ابی طالب در کعبه متولد شد، ولم یولد فی خلیفه غیر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، در کعبه خلیفه جز امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب متولد نشده است. صفحه 58 این کتاب. در کتاب الاکتفاء فی اخبار الخلفاء جلد اول دکتر سالم، تحقیق دکتر سالم بن عبدالله الغامدی، کتاب الاکتفاء میاد در صفحه 480، ترجمته امه لقبه، میگه ولدته فی جوف الکعبه، در داخل کعبه او رو به دنیا آورد مادرش. بریم کتاب بعدی، الروضة الندية، امیر محمد صنعانی محدث شهیر سلفی، در این کتاب و اما مولده در صفحه 36، فولد به مکه المشرفه، و بعد میاد مطرح میکنه ولادت حضرت در کعبه. خب بریم نفر بعدی، از سیوف المشرقه، مختصر سواقع المحرقه، حاج نصرالله هندی مکی، که این رو محمود شکری آلوسی تلخیص کرده. در این کتاب میاد و المشهور فی ولایت الامیر، همون که عرض کردیم از دیگر کتب، که فاطمه بنت حضرت وارد کعبه شد، در اونجا فرزندش رو به دنیا آورد. بریم کتاب بعدی، فاکهی اخبار مکه، باز از متقدمین است، اخبار مکه فی قدیم الدهر و حدیثه، جلد سوم، از علمای قرن سوم، هم دوره بخاری و مسلم، اول من ولد فی الکعبه من بنی هاشم من المهاجرین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، در صفحه 226. بریم کتاب بعدی، الفصول المهمه ابن سباق مالکی، میاد در این کتاب فی ذکر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مطرح میکنه حضرت در کعبه به دنیا آمد، ولم یولد فی البیت الحرام قبله احد سواه و هی فضیلت خصه الله تعالی بها، این خصوصیتی است که خدا به او داد، اجلالا له و اعلاء لمرتبته اظهارا لتکرمته. بریم عبارت بعدی، المحاسن المجتمع آقای صفوری در فضائل خلفای اربعه، در این کتاب میاد همون رو مطرح میکنه، میگه از فصول المهمه دیدم که فاطمه بنت اسد در جوف کعبه علی را به دنیا آورد. بریم کتاب بعدی، کتاب المراتب آقای بستی معتزلی، متوفای حدود 420، صفحه 151، میگه صحیح فی الروایه عند جمیع اهل البیت ان فاطمه بنت اسد قالت لما قرب ولادتی، زنهای بنی هاشم در نزدیکی ولادت من رو به سمت کعبه بردند و در کعبه فرزندم رو به دنیا آوردند، لهو خصمزیتون خاصه لا یشارکو فی ها احد انهو ولد فی الکعبه، در کعبه دنیا آمده. بریم کتاب بعدی، النعیم المقیم آقای شرف الدین ابی محمد عمر ابن شجاع الدین موسلی، متوفای 657، در این کتاب مولده فی الکعبه المعظمه، در کعبه معظمه دنیا آمد. بریم کتاب بعدی، بغیت و طالب فی معرفت علی ابن ابی طالب رو یونس رمضان، در اینجا مطرح میکنه ولایت علی ابن فی بیت الله الذی هو قبلة المسلمین. بریم کتاب بعدی، تاریخ الخمیس دیاربکر به صورت قیل مطرح کرده، تزکیه الخواص سبت ابن الجوزی، تزکیه الخواص رو ببینیم صفحه 10، و روی ان فاطمه بنت اسد کانت تطوف بالبیت و هی حامل بعلی فضربها الطلق ففتح لها باب الکعبه فدخلت فوضعته فیها. بریم کتاب بعدی، سیره حلبیه آقای بله، حلبی شافعی، برهان الدین حلبی شافعی میاد در اینجا مطرح میکنه، عبارتی مطرح میکنه، میگه آنچه که گفته شده است که علی ضامن مهر پیامبر شد در هنگام ازدواج پیامبر و خدیجه اشتباهه، ابو طالب بوده نه علی، چون که علی صغیر بود، لأنه ولد فی الکعبه و عمره صلی الله علیه و آله و سلم 30 سنه، علی وقتی در کعبه متولد شد پیغمبر 30 سالش بود، لذا علی نمیتواند بیاید و ضامن مهریه پیامبر برای حضرت خدیجه سلام الله علیها بشه. خب ببینید، میگه علی در کعبه متولد شده. بریم عبارت بعدی، سرح الخریدت الغیبیه، آقای شهاب الدین محمود افندی آلوسی از اون کسایی که بسیار ضد شیعه بود، ذیل این عبارت شعر، انت العلی الذی فوق العلا رفع ببعد ببطن مکه عند البیت اذ وضع، ذیل این شعر میاد مطرح میکنه، میگه و فی کون الامیر کرم الله و شه ولد فی البیت امر مشهور فی الدنیا و ذکر فی کتب الفریقین از سنه و شیعه. این که علی در کعبه به دنیا آمده امری مشهور در دنیاست و در کتب شیعه و سنی نقل شده. خب ملاحظه کردید، و بعد میاد همون روایت که از امام زین العابدین مطرح شده رو بیان میکنه. خب ما اگر خدا فرمان فرصت داشته باشیم یک کلیپ دیگر بتونیم ببینیم، دوباره از کلیپ های علمای اهل سنت که تصریح به این قضیه کردن رو با هم ببینیم خدمتتون هستیم.
فيقول لك ما فيش فيها مزية لعلي أنه ولد في جوف الكعبة، كيف يا مولانا؟ كيف يا أرسطو المسلمين؟ كيف يا أرسطو؟ قال لك لأن الكعبة كانت غاصة بالأصنام، في باطنها أصنام وكانت محوطة بالأصنام. ما شاء الله، برهان مسدد كالرصاصة إلى هدفها. عجيب. لكن لم يقل لنا هذا الأرسطو الكبير الفيلسوف الخارق هذا من جماعة هوبينج، لم يقل لنا كيف طاف بها النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وعظمها وشرفها وقدسها وظل يطوب بها ويصلي إليها طيلة الفترة المكية، والأصنام في بطنها والأصنام حولها وفوقها، حتى في عمرة القضاء طافوا بها وهي غاصة بالأصنام، لم يخلها الرسول من أصنامها إلا إيه؟ إلا يوم فتح مكة. فهل نقصت قدسية الكعبة أو شرف الكعبة أو كرامة الكعبة يا أرسطو، يا أرسطو السلفيين يعني، لأن ما هذا يا
اخي اي عقليه هذه؟ خب ملاحظه فرمودید این عالم سنی جواب بعضی از شبهات رو هم مطرح میکنه. حالا بریم سراغ شبهات که در این قضیه مطرح میکنن. شبهه اول، میگن آقا کعبه در اون زمان بتخانه بوده، چه فضیلتی در ولادت حضرت علی در میان بت‌هاست؟ جواب، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه وقتی میخواست به سمت بیت المقدس یا بیت المقدس نماز بخواند، طوری میساد که رو به کعبه باشد و بعد از کعبه بیت المقدس. وقتی که رفتن مدینه هنوز در کعبه بت هست، کعبه در اختیار کفار قرار داره، قبله عوض شد، پیغمبر به سمت همین کعبه که توش 360 بت بود نماز میخوند. وقتی اومدن برای عمره و بعد برای حج بعدش در سال بعدش، دور همین کعبه‌ای که بت درش بود طواف کردن. کعبه شرافت خودش رو داره، اگرچه یک عده جاهل و نادان درش بت قرار داده باشد، این دلیل نمیشه که کعبه از شرافتش افتاده باشه. بنابراین این بهانه شما وهابی هاست. این نکته اول. نکته دوم، همین کعبه‌ای که درش بت بود خدای متعال ازش حفاظت کرده. اون زمانی که حمله کرد ابرهه برای تخریب کعبه و بعد حضرت عبدالمطلب آمد و پیش ابرهه گفت من شترهامو میخوام، گفت تو کی هستی؟ گفت من بزرگ بنی هاشمم. گفت شنیده بودم خیلی آدم بزرگی هستی، اما از چشم من افتادی. گفت برای چی؟ گفت توقع داشتم بیای و از خانه ای که برای شما مهم است دفاع بکنی. گفت انا رب الابل ولل بیت رب یحمی، من صاحب این شطورا هستم، نه صاحب کعبه. کعبه خودش یک صاحبی داره که ازش دفاع میکنه. و همین هم شد. با وجود اینکه کفار در داخل کعبه بت گذاشته بودن، خدا از کعبه دفاع کرد. یعنی خدا از اون بت‌ها دفاع کرد. آقایون وهابی که منکر این فضیلت میشین. نکته سوم، خب این همه عبارت ما از شیعه و سنی آوردیم که از خود حضرت علی هم بود روایات که فرمودند غیر از من، قبل از من و بعد از من کسی در کعبه متولد نشده و نخواهد شد، و عبارات دیگری هم مطرح کردیم. اما جالب اینجاست، بعضی علمای اهل سنت متاسفانه ادعا میکنن حکیم ابن حزام در کعبه متولد شده و این رو جزو مناقب او میدانند. شرح نووی بر صحیح مسلم میگه چی؟ میگه من مناقب حکیم ابن حزام آن است که در کعبه متولد شده. در تاریخ الاسلام ذهبی میگه منقبت حکیم ابن حزام این است که در کعبه متولد شده. چقدر جالب، حکیم ابن حزام، ناسبی، دشمن اهل بیت، زبیری در کعبه متولد بشه، این فضیلت براش. حضرت علی علیه السلام در کعبه متولد بشه، این فضیلت نیست. پس مشخصه یه جای کار میلنگه. از این ور اومدید شریک تراشیدید، از اون ور میخواید حضرت علی رو حذف بکنید، از گیر یه جای دیگه است. شبهه بعدی، چرا پیغمبر در کعبه متولد نشد؟ خب اگر هر کسی یک معجزه‌ای داشت، پیغمبر دیگر هم باید همون معجزه داشته باشه. الان حضرت عیسی بدون پدر متولد شده، خدا این فضیلت رو به او داد، مستقیم مادر او باردار شد به فرزندش عیسی بدون اینکه پدر باشد. پس عیسی این فضیلت رو داره، پیغمبر ما نداره. پس عیسی از پیغمبر ما برتر است. آدم که اصلا پدر و مادر نداشت، چی مستقیم خدا خلقش کرد. چرا خدا پیغمبر ما رو مستقیم خلق نکرد؟ خدای متعال به هر پیغمبری، به هر ولی، به فراخور حال خودش معجزه و کرامتی میدهد. بعضی از معجزات خاص رسول خدا بوده است صلی الله علیه و آله و سلم، بعضی از معجزات خاص امیرالمومنان، بعضی معجزات خاص عیسی، بعضی معجزات خاص موسی و بعضی خاص بقیه. این دلیل نمیشه چرا پیغمبر متولد نشد. شبهه دیگری که مطرح میکنن، میگن آقا حضرت علی علیه السلام در کعبه به دنیا آمده، خب همون لحظه اول نگاهش به بت‌ها افتاده، چه فضیلتی برای این است که نگاهش در اون لحظه اول به بت‌ها بیفته؟ حالا هیچ حرفی برای گفتن ندارند، این حرفا رو مطرح میکنند. البته عبارتی دارند از عمرو بن العاص که با یکی از صحابه مشهور دعوا شد و او به عمرو بن العاص حرف بدی زد، حرف تندی زد. عمرو بن العاص در جوابش گفتش که مادر من رو در خانه ای که زنهای بدکار هستند به دنیا نیاورد و من رو در پارچه ای که مخصوص زنهای بدکار است نفیچیدند. این رو گفت و بلند شد رفت. بله خب طبیعتاً در صحابه‌ای که متاسفانه به عنوان صحابی معرفی می‌شوند، گروهی هستند که اینطور وضعیتی بوده، چشم باز کرده دور و برش همه افراد ناپاک بودند. البته خب بعدش اسلام آمده، ولی اسلام یجب ما قبله، ما کاری به جاهلیتش نداریم. اما اون کسی که ولادتش در کعبه بوده، شما میخوای به دنیا آمد نگاهش به بت‌ها افتاد، خب ما یه تکمله‌ای برای شما میگیم. بد نیست بدانید آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به دنیا آمد بت‌ها به رو افتادند، به صورت رو زمین افتادند. اینو در سیره حلبیه نقل کرده. در مورد حضرت عیسی نقل شده وقتی به دنیا آمد بت‌ها با صورت به زمین افتادند، در تاریخ دمشق نقل کرده و در البدایه و نهایه. حضرت ابراهیم وقتی نطفه‌اش بسته شد بت‌ها به صورت افتادند، تفسیر قرطبی و نهایت العرب. حضرت صالح وقتی نطفه‌اش منعقد شد بت‌ها به صورت افتادند، نهایت العرب. حضرت علی علیه السلام هم وقتی به دنیا آمد، و نه فقط وقتی به دنیا آمد، هر زمان مادرش در مسجد الحرام به بتی از بت‌ها نزدیک می‌شد، در مسیر طوافش یا در داخل کعبه اون بت به زمین می افتاد. در مناقب آل ابی طالب میگه فاطمه بنت اسد میگه وقتی که باردار شدم روزی وارد کعبه شدم. فالقیت الاسنام خرت على وجوهها، وقتی وارد کعبه شد بت‌ها با صورت رو زمین افتادند. فمسحت على بطنها و قالت یا قرة العین سجدت کل اسنام داخلا فکیف شأنک خارجا. تو داخل کعبه و بت‌ها اینطور به صورت رو زمین افتادند، بیرون بیای چه خواهد شد؟ بله این افتخار داره که وقتی چشم باز می کند به صورت روی زمین افتادن بت‌ها رو ببینه. چیزهایی که شیاطین سالها باش مردم رو گمراه کرده بودن این طور روی زمین افتاده. خب این هم جواب این شبهه. راجع به ولادت حکیم ابن حزام در کعبه، خب این خود اهل سنت هم می دونن هیچ سند معتبری ولادت حکیم ابن حزام در کعبه ندارد. تمامی روایاتش مرسل است و بعضی از روایات داخل سند هم مجهول هستند. و تعجب است چیزی که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب دارد، با این همه نقل شیعه و سنی نقل کردن، متواتر گفته حاکم، علمای دیگه گفتن قطعیه، اینا منکرش میشن. حکیم ابن حزام جعلی ضعیف اینطور مطرح میکنن، فضیلت میدونن. آخرین شبهه‌ای که مطرح میکنن، من عجل میدونم بزرگواران رو از اینکه این قضیه رو بخوایم به صورت باز مطرح بکنیم، اما اجمالا میگن وقتی فرزند به دنیا میاد طبیعی است که مادر دچار نفاس میشود، تا چند روز دچار آلودگی هاییست و مناسب نیست که مادری با آلودگی در مسجد الحرام و کعبه باشه. اما جوابش، زنهایی هستند که خود قرآن به اعتراف اهل سنت گفته اینها بعد از آوردن فرزند دچار آلودگی نفاس نمی شوند. ذیل آیه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین اختارک و طهرک من الحیض و النفاس. مریم تو عیسی رو هم متولد بشی دچار نفاس نمیشی. و ما شیعیان برای مادران ائممون دقیقا همین روایات رو داریم. در کتاب کمال الدین مطرح میکنه که مادران ائمه وقتی فرزندانشون رو به دنیا می آوردند دچار نفاس نمی شدند. آخرین جمله هم که عرض کنم که خیلی فرصت محدوده، میگن آقا این فضیلت اکتسابی نیست و اجباری است، اتفاقی رخ داده، فاطمه بنت حضرت اتفاقی اومده، اتفاقی دیوار شکاف پیدا کرد و فاطمه بنت حضرت وارد کعبه شد. برای چی برای بقیه این اتفاق رخ نداد؟ اتفاقا خدای متعال چون میدانست علی ابن ابی طالب چه کسی خواهد شد، از همون ابتدا این گونه او رو با افتخار و تکریم و تعظیم به این عالم آورده است تا فرق حضرت علی با بقیه مشخص بشه. انشاءالله که موفق باشید. از اینکه تا الان بیننده برنامه ما بودین از شما تشکر میکنیم. انشاءالله که این برنامه مفید فایده برای شما عزیزان باشد. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.